بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جلسه 110 اصول، تنبیهات باب مفهوم شرط مورد بررسی قرار می گرفت. رسیدیم به تنبیه چهارم. تنبیه چهارم شبیه تنبیه سوم بود. لکن تفاوتی بین این دو تنبیه وجود داشت، گرچه ظاهر عبارت عنوان بحث یکی بود: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. شرط متعدد و جزا واحد. کلام در تنبیه سوم نسبت به سببیت هر یک از دو تا شرط بود و عدم سببیت، اما در تنبیه چهارم بحث از تداخل در مسبب با فرض این که هر یک از دو شرط سببیت دارند. رسیدیم به این که چه کنیم در این باب. عرض شد در دو مقام باید بحث کرد. مقام اول مقتضای اصل لفظی، مقام دوم مقتضای اصل عملی. ابتداءً مقام دوم رو توضیح دادیم. و در مقام دوم که بحث رجوع به اصول عملیه است، طبق یک فرض قائل به براءت شدیم و طبق فرض دیگر قائل به احتیاط. و عرض شد اگر شک در ناحیه تحقق مسبب حاصل آید، لازمش قول به اشتغال ذمه است و اصل اقتضا می کند احتیاط. اما در این جلسه وارد بحث اصل لفظی می شویم، یعنی این که جمله شرطیه وقتی که دارای دو شرط شد و جزا واحد بود، مثل اذا افترت فاعتق رقبتا و اذا ظاهرت فاعتق رقبتا، این اتق رقبه یه طبیعت واحدی است، طبیعت واحد اگر طبیعت واحد مورد دو امر قرار بگیرد، اجتماع مثلین لازم می آید. اینجاست که باید نسبت به لفظ شرط تأمل کنیم. آیا جمله شرطیه از نظر لفظی ظهور دارد در این که هر یک از دو شرط
سبب مستقل است برای جزا، یا اینکه اینطور نیست. می توانیم ظهور جمله شرطیه را در سببیت جزئی بگیریم و نتیجتاً عطف به واو را مطرح کنیم. اذا افترت و اذا ظاهرت فاعتق رقبتم. داستان از چه قرار است؟ آیا اصول لفظیه در ناحیه شرط که بحث تعدد سبب هست اقتضا می کند سببیت مستقله را یا جزئیت را؟ ما در تنبیه سوم پذیرفتیم که جمله شرطیه یا به لحاظ وضع وضع شده است برای سببیت مستقله، که هر شرطی سببیت استقلالی دارد برای جزا، و اگر قائل به وزن نشویم قدر متیقن در این باب رجوع به اطلاق است، یعنی اصالت الاطلاق در ناحیه شرط میگوید هر شرطی مطلقا سببیت استقلالی دارد برای جزا، چه شرط دیگری باشد چه نباشد. لذا اصالت الاطلاق در ناحیه شرط به عنوان یک اصل لفظی میگوید هر سبب مستقلی نیاز به یک مسبب مستقل دارد، یعنی اصل لفظی حکایت از آن میکند که اگر افطار حاصل آمد، افطار عمدی کرد یک صائم در ماه مبارک رمضان، یجب علیک عتق، به عنوان این که سببیت افطار سببیت مستقل است، تولید مسبب می کند، تولید عتق می کند، عتق رغبه. و همچنین ان ظاهرته. پس طبق اصل لفظی در ما نحن فی باید قائل به عدم تداخل بشویم و بگوییم هر شرطی جزایی میخواهد. ان افترت شرط است، وجوب عتقی میخواهد. ان ظاهرته شرط است، وجوب عتق دیگری میخواهد. پس مقتضای اصل لفظی در مقام اول که ذکر شد عدم تداخل است. کل سبب یؤثر فی مسبب یا یولد مسببا. در تنبیه چهارم باید بگوییم اذا تعددت الشرط و اتحد الجزا، جزا از نظر لفظی واحد است ولی از نظر واقعی متعدد است. حال تعدد در ناحیه مسبب را چگونه بیان کنیم؟ ذالک شیء آخر. گرچه مثلا در روایت آمده است اذا افطرت فاعتق رقبتا و اذا ظاهرت فاعتق رقبتم، یعنی امر اعتق که تولید وجوب می کند، این وجوب مسبب از دو شرط است. دو وجوب را ایجاد می کنیم با دو سبب. انقلت دو وجوب روی یک طبیعت اجتماع مثلین است. اتق رقبه مأمور به است. چون اتق رقبه مأمور به است، اتق رقبه طبیعت است، طبیعت واحد. ورود دو وجوب مسبب، دو وجوب مسبب بر این طبیعت، معنایش اجتماع مثلین بر یک طبیعت است. به اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین از محالات است و جایز نیست و صحیح نیست، خلاف حکمت است. لذا باید گفت جمله شرطیه حال یا وضع چون یا وضعن یا اطلاقاً وضع شده است برای تولید مسبب و در ما نحن فی وجوب، برای تأکید و تأکد وجوب نیست، ناچاراً گرفتار این انقلت می شویم. لکن می توانیم پاسخ این انقلت را بگوییم. عرض بکنیم به این که می شود متعلق را در باب جزا مقید کرد تا اجتماع مثلین لازم نیاید. مثلا بگوییم ان افترت فاعتق رقبتا و ان ظاهرت فاعتق رقبتا اخرى. اینجا رقبتا اخرى می شود حصه ای از طبیعت غیر از اون حصه اول. یعنی یک وجوب افت، یک وجوب اتق تعلق گرفته است به یک حصه از اتق رقبه، وجوب دوم تعلق گرفته است به حصه دوم از اتق رقبه، و بدین وسیله اجتماع مثلین مرتفع می گرد. ان قلت به این که این توجیه و این مقید کردن متعلق در باب جزا به یک قیدی در صورتی است که مثلا افطار مقدم بر ظهار باشد و کلمه اخرى یا آن دیگری مقدم باشه. با فرض اینکه اینطور نیست، این دو جمله، این دو شرط هیچ کدام تقدم بر دیگری ندارد که بعد یکی را اول حساب کنیم و دیگری رو بگیم اخرى. کلمه اخرى در صورتی است که نظم و نسقی در آمدن این دو جمله تصور شود. با فرض اینکه اینطوری نیست، پس به این وسیله با توجه به این اشکال باید قائل به تداخل بشیم و باید قائل بشیم که یک وجوب واحد بیشتر تعلق پیدا نمی کنه. نتیجتاً اصالت الاطلاق در ناحیه شرط منخرق می گردد و اصالت الاطلاق رو نمی توانیم به قوت خود نگه داریم. لکن می شود گفت در پاسخ به این انقلت به طور دیگری ما این عویسه و این مشکل رو برطرف می کنیم. به این صورت که بگیم که قائل شویم به این که ان افترت فاعتق بدائی کفارت الافتار مثلا، یا ان ظاهرت فاعتق بدائی کفار زهار. قید دیگری غیر از اخرا، غیر از کلمه اخرا انتخاب میکنیم. واقعا معقوله که ما این دو جمله شرطیه را با فرض اینکه اصالت و اطلاق رو در ناحیه شرط به قوت خود نگه داریم، یه تصرف و یه توجیه معقولی رو انجام بدیم. و اون اینه که میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن، اگر زهار کردی یک عتق رقبه کن به خاطر زهارت. و این افترت اعتق رقبتن، به انگیزه و بدائی افطار. بنابراین اگر اصالت الاطلاق را در ناحیه شرط نگه داشتیم و حفظ کردیم، ناچاریم به شکلی در جزا تصرف کنیم و دو مسبب را برای دو سبب تصویر نمایی که به صور مختلف میشه این رو تصویر کرد. و حقم همین است که اصالت الاطلاق در جمله شرطیه دلالت بر سببیت مستقله داره، حالا یا وضعاً یا اطلاقاً. بعضی از اعازم قائلن به این که جمله شرطیه دلالت بر سببیت مستقله دارد وضعاً، یعنی ان شرطیه و خود سیاق وضع شده است برای سببیت و مسببیت مستقله. همونجا در تنبیه سوم عرض کردیم باید پذیرفت سببیت مستقله رو، علیت منحصره رو نپذیرفتیم، ولی سببیت مستقله پذیرفته شد. و وقتی که سببیت مستقله پذیرفته شد، ناچاریم در باب تعدد شرط و وحدت جزای ما نهنفی، یعنی تنبیه چارم، مشکل اجتماع مثل این رو به نحوی حل کنیم. و راه حل کردنش هم دو صورتی بود که بیان شد. البته این بحث تتمه ای دارد و توضیحاتی که انشالله در جلسه بعد تکمیل خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله، و السلام علیکم و رحمت الله.